أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من مقدمتا عرض کنم که ما در محضر آقای دکتر مستفید و خیلی از بزرگواران درس بستیدیم. واقعا ما کسی نیستیم اینجا بخوایم بحثی رو ارائه بدیم. یه ما درس خارجی که در اساتید بودیم، شاید حدود 6 سال این بحث طول کشید. تقریبا اینا برداشتای بنده است از درس ایشون، یعنی البته خودمونم الان مقداری تحقیق و اینها رو می‌کردیم، ولی خیلی ما ادعایی نداریم و چیزی هم بلد نیستیم. قبل از اینکه دست برقضا همین چند روز پیش، یعنی پنجشنبه، یه همایشی دو سال قبل برگزار شده، جایگاه قرائت عاصم به روایت حفص نزد مسلمانان، که خدای دکتر مستفید ظاهرا دبیر یک جلسه شده، اون یک جلسه شو نمیدونم، از متن من دارم میگم، خودش رو یادم رفت سوال کنم. و من این پنجشنبه دست من رسید، یعنی قبلا ندیده بودم. البته همین تو این جزوه هم که دادم که دست دوستان باشه، که در واقع دورنمای دست بحث ما در اختیار باشه، و جزوه هم تاکید کردم که ناقصه. برخی نکات بود به نظر رسید شاید قبل از اینکه من بحث شروع کنم یه حدیثی بخونم. خلاص کلا حدیث خوندن کار خوبه. درسته ماه رمضان و روزه ما باطل میشه، ولی چون حدیث تو کافیه و سندش هم ظاهرا صحیحه، ان شاءالله روزه ما باطل نشه. از ابو حمزه سومالی است که میگه قال علی ابو عبدالله علیه السلام ایاکه و طلب الرئاسه و ایاکه ان تطع اعقاب الرجال، بر تو باد از اینکه دنبال ریاست بری و بر تو باد مواظب باش که پا جای پای بزرگان بذاری. میگه قلت و فداک اما ریاست فقط عرفتها، ریاستو که فهمیدیم میدونیم چیه، اما ان اتا عقاب الرجال فما ثلثا ما فی یدی الا مما وطعت عقاب الرجال. میگه چجوری پا جای پای بزرگان نذارم، دو سوم اینکه که من دارم پا جای پای بزرگان گذاشتنه. راوی هم ابو حمزه است، ابو حمزه هم آدم کسی کمی نبود، این تو ذهن دوستان باشه. حضرت پاسخ میدن به نظر من خیلی برای ما راه گشاست، مخصوصا تو این بحث اینگم این جزورم دیدم خیلی تو ذهنم پر رنگ تر شد، که فرمود لیسه ای سو تطب، اینجوری نیست که فکر کردی. منظورم چیه؟ منظورم این است که ایاکه انتنس بر رجلن دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. تو یک کسی رو به جای حجت قرار بدی، جای امام زمان قرار بدی، هر چی گفت بگی باشه. اینو چرا من از این جهت مقدمه رو گفتم؟ به خاطر اینکه این بحثی که می‌خوایم ما بکنیم لااقل دو تا مقطع تاریخی مهم، دو تا تحول مهم رخ داده، یکی حوالی قرن 4 یکی حوالی قرن 11-12، که فضای بحث تو هر مقطع زیر و رو شده، عوض شده به نحو خیلی شدید و عجیب، به نحوی که قرن 5 حرف قرن 3 نمی‌فهمیدن منظورشون چیه. این قطع عوض شده و ما الان چی هستیم؟ ما بعد از دو مرحله اومدیم. برای همین می‌بینیم وقتی فضا عوض میشه، احادیث مطالب یه جوری خوانده میشه، فهم میشه، که کسی که چند قرن قبلش بوده اصلا اینجوری نمیفهمیده. و خیلی بزرگان حرفهایی زدن که ما بزرگان هم به بزرگیشون قبول داریم، احترامم برای همشون قائلیم، رو سر ما هم هستن، ما هم در مقابل اینا کسی نیستیم. اما خیلی از بزرگانی که امروز جز بزرگانن حرفهایی زدن که اگه کسی وارد بحثا بشه در حد یه طلبه مثل من، نه در حد خیلی بزرگایی که بالاترند، در حد من وارد بشه یه مقدار منابع رو نگاه کنه، زیر رو کنه، متوجه میشه که این بزرگان فضا دستشون نبوده. وقتی کسی فضای دستش نباشه، مطلبی رو حتی حدیثی رو جوری توضیح میده که واقعیت اونجوری نیست. و شما میبینید یه دعواهای سنگین، اختلافات سنگینی بروز پیدا کرده تو طول تاریخ سر همین بحث قرائات، که حالا ایشون هم گفتن علم اختلاف قرائات، علم اختلاف قرائات نداریم، علم قرائات داریم. مثلا اختلاف هم تعبیر خوبی، تعدد قرائات داریم. و علم، این علمه هم که رقم خورده، حال و هوایی داشته که افرادی که با این علم آشنا نیستن حرف هایی زدن خیلی خیلی خلاف رویه. و متاسفانه چون این افراد جز بزرگان ما بودند، حرفشان چنان مستقر شده تو همین فضای حوزه و جای دیگه که کسی که در مقابل اینه میخواد حرف بزنه اصلا انگار داره تناقضی میگه، داره مثلا خلاف واضحات حرف میزنه، در حالی که وقتی آدم وارد ماجرا میشه میبینه اصلا واضحات چیز دیگه است. اینو اینجاست گفتم که خلاصه اگه ما حرفی داریم میزنیم، خود ائمه ما گفتن که خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو، استادم از قولشون زیاد نقل میکردن، میگفتن که آیت الله بهجت مکرر میگفتن، میگفتن که همون اولی که غیبت رخ داد، اول غیبت کبرا، دو تا بزرگ شیعه که کسی در بزرگیشون شک نداره، شیخ صدوق و شیخ مفید هر کدوم اشتباهی کردن که به تعبیر آیت الله بجت هر بچه شیعه را میفهمه این اشتباهه. یکی قائل به صحو النبی شد، دیگری منکر عالم زر شد. این دیگه هر شیعه دیگه میدونه صحو النبی یعنی چی، نمیدونم عالم زر که جزو واضحات دینه. تعبیر آیت الله بجت این بوده، میگه این دوتا که تو بزرگشون شکی نیست این اشتباه رو کردن، که تو اشتباه بودنش هم شکی نیست، که شیعه بفهمه ما تو دوره اسرتیم، ما امام زمان نداریم، ما کسی نداریم که بتونیم تصدق او فی جمیع ما قال. بزرگترین بزرگای ما هم اشتباه اینجوری میکنن. این حالا این مقدمه ما گفتیم که بعداً سه دفعه متهم نشیم، حالا تو حوزه‌ام داریم درس میدیم و اینجا فضای فقهی غلبه داره، یه دفعه فرد دست مردم ما رو تکفیر کنن، دست تکفیرم که دست علما هست. خب ببینید این بحث یه ثمرات فقهی داره که مثال معروف شای ملک و مالک یطورنه و موارد دیگه، از اون مهمتر ثمر عقیدتی داره، چون ثمر عقیدتی داره حساسیتش هم بیشتر میشه. یعنی من اولش تخیل همه رو راحت کنم، تحریف قطعا غلط، یعنی ما قائل به تحریف نیستیم، منکر تحریفیم. من این یاد داشتم که نوشتم مقاله هم که دادم خدمت شما، انشاءالله اگر یه دام بتونیم ما کم کم این رو تطبیقش کنیم به یک کتاب، عنوانش این گذاشته بودم تعدد قرائات عاملی برای صیانت قرآن از تحریف. یعنی اول من این تهمت از خودمون دفع کنم که ما اصلا با تعدد قرائات ذره به سمت تحریف نخواهیم رفت و قائل به تحریف نیستیم. و اتفاقا اگر بحثای ما خوب معلوم بشه، معلوم میشه چون مسئله تعدد قرائات درست فهم نشده، اون دو تا فضا که گفتم عوض شده، اون موجب شده که خیلی قائل به تحریف بشن. یعنی اگر اون فضا دست همون سید نعمت الله جزایری که جزو اولین کسایی است که این حرفو زد، یا خود محدث نوری که اون کتاب معروفو نوشته، این فضا دست اونها بود، اصلا همچین حرفی از دهنشون صادر نمیشد. خب من الان چیکار میخوام بکنم؟ میخوام بگم به شما دو تا فضای سنگین عوض شده. خود ما چند سال طول کشید این جا افتاد. حالا بخیر دوستان هستن اینجا، ما اینجا خدمت استادمون بودیم، ایشون هم بخیر دوستان هم بودن، یادشون هست شاید که من خودم جز مهمترین مخالفین بحث بودم و برخی بحثاش از 6 ماه 7 ماه طول میکشید تا تو ذهن ما جا میگرفت که آقا اصلا یه آدم چیزی تو ذهنش تثبیت میشه وقتی میخواد از این فضا برگرده، خیلی معونه میبره. بعد حالا من قرار اون فضا رو ظرف مثلا یه ساعت مثلا برای مخاطبینی که حاضرند و اینا جا بیاندازم که عملا نشودنی. برای من به نظرم ثمره بحث من این باشه که این سوال تو ذهن شما پررنگ بشه، بعد برید خودتون مطالعه کنید، همین ثمره برای من کافیه. من خیلی مختصر این جزئیه که دادم خدمت شما که در واقع شاکله اصلی بحثمه، نه تمام محتوای بحثم، اینو میگم که در واقع چه استراتژی در واقع تو این در پیش گرفتیم. بعد توی بحثم بیا که وارد کلش که نمیتونیم بشیم، چند جایی که به نظر خودم خیلی مهمه اینا رو دست میذارم، اینا رو سعی میکنم پررنگش بکنم و بعدش دیگه در واقع حالا برای اون پرسش پاسخ و بقیه بحث خدمت دوستان باشیم. اولین نکته اینه که حالا جالبه، ما خدمتون استادمون که بودیم، ایشون شروع بحثش از تحریف بود. یعنی اول مفصل شد 7 ماه شد طول کشید، مفصل ادله آورد تحریف اصلا ناممکنه. اول خیال ما راحت بشه تحریف در کار نیست، بعدش رفتیم سراغ این بحثا. ما این بحثا البته حالا تو اینجا این ترتیبو نذاشتیم به دلایلی که خواهم گفت. نکته اصلی بحث من این است که ببینید چون بحث بسیار مغشوش شده، مهمترین کار تو این بحثا این است که ما شواهد ارائه کنیم و ببریم ذهن رو تو اون زمانی که قرآن بوده، اهل بیت بودن و این دعوا رخ داده. خود جناب آقای دکتر مستعید، من خدمتش همین الان گفتم تو همین جزوه همون همایشه که هست چند بار یه جمله میگن، گفتم خیلی جمله خوبیه، من بهشون گفتم میخوام اول جلسه جمله شما رو بگم، جمله خیلی جمله خوبیه. این عرصه تعدد قرائات عرصه نظریه ها شده، یعنی شما همین الان بگید انواع نظریه های ضد و نقیض شما تو این فضا مشاهده میکنید. و تعبیر ایشون این بود، میگفتش خیلی افراد میادن ارائه میکردن، ایشون میفرمودن که آقا ما نظریه شما رو دونستیم، دلایل شما برای ما مهمه. نظریه خب میخونیم میدونیم نظریه شما چیه، دلایل مهمه، شواهد مهمه، اونی که به لحاظ واقعیت عینی مهمه. من برای همین قبل بیش از این که برم سراغ کال نظریه خودم چیه، شواهد ارائه میکنم بر مدعام. یعنی این مدعا که مدعای من معلومه، من قائلم به این که تعدد قرائات توسط ملک وحی بر حضرت پیامبر نازل شده و پیامبرم ارائه داده، البته در طول تاریخ یه قرائات ساختگی و تقلبی هم اضافه شده که اینا خیلی سریع هم تو تاریخ حذف شده. این خلاصه دیدگاه نظریم بخوام بگم اینه. مهمترین کارم این است که نشون بدم که آقا واقعا از طرف خود خدا بر پیامبرش چند تا قرائت نازل شد. این اصل نزاعی که سنگین ترین محل دعواه، مخصوصا سنگینیش هم مخصوصا تو فضای شیعه خیلی سنگینه، به خاطر همون روایتی است که هو حرف واحد نزل من اند واحد، انما الاختلاف یجیب من قبل الرواد. جالبم است، من اول فکر کردم خیلی روایت دادی، بعد دیدم دو تا روایت بیشتر نیست، گشتم و حالا اگه دوستان بعدش غیر از این دو تا روایت روایت دیگه پیدا کنن من بگم. من خودم گشتم، حتی استاد ما خیلی از تعبیرشون این بود که این روایات متعدد، من خود البته به خود استادم این مطرح کنم، ولی در حدی که من گشتم دو تا روایت بیشتر پیدا نکردم. اما این دو تا روایت چون تو کافی اومده، کافی هم کتابی که دم دست همه علما بوده و خود بهرون کلینی هم بناش بر این بوده که روایات مهمو بیاره، این روایت تو شیعه خیلی مستقره. خب اگه گفتن حرف واحد من اند واحد اینها، شما چی میگی تعدد قرائات؟ این مثلا اون دو تا فضایی که میگم، یکی قرن 4 یکی قرن 11 12 رخ داد، این موجب شده که الان این حرف که من میخوام بزنم که تعدد قرائات خیلی سنگین میاد در ذهن ها. من قبل از این شاکله رو بگم، یه تو همین جزوی هم که دادم خدمت دوستان یه مقدمه نوشتم قبل از اون سیر بحثم، این مقدمه رو خیلی نکتهش و خلاصش بگم. جالبه، ما به لحاظ تاریخی که بررسی کردیم دیدیم که این دوتا روایت از همون قرن چهارم مسئله است برای علمای ما، یعنی از شیخ طوسی بگیر، مرحوم طبرسی بگیرید تا امروز، که آقا خلاصه نزل القرآن علی سبعة احرف. این روایت توی اهل سنت قریب به تواتره. دوستان میدونن اگر روایت قریب به تواتر یا متواتر شد، شما نمیتونی اشکال سندی بکنی بگی اهل سنته. روایتی که قریب به تواتر میشه، تواتر کفایت از سند میکنه. تو خود شیعه هم مکرر اومده، هم خودش اومده هم مضمونش اومده، که حالا من توی همین فایل آوردم مواردشو. خب یه دسته روایت داشتیم نزل القرآن علی سبعة احرف، یه روایت مهمی هم تو کافیم داریم که نزل علی حرف واحد من اند الواحد. حالا اینه عبارت روایت رو هم اگه بخوام بخونم، دو تا روایتش، یکی این است که اتفاقا عبارت روایت هم جالبه، میگه که یکیش از امام باقر علیه السلام، ان القرآن واحدون نزل من اند واحد ولکن الاختلاف یجیء من قبل الروات. قرآن واحد است، از جانب خدای واحد آمده، اختلاف از جانب راویانه. دومیش این است که از امام صادق علیه السلامه که فضیل ابن یسار، روایت جالبه، یعنی من اینو بعدا توی فهم روایت، این خود عبارت روایت مهمه. فضیل ابن یسار میگه که قلت لابی عبدالله ان الناس یقولون، نگفت حدیث نبوی یقول، ان الناس یقولون ان القرآن نزل علی سبعة احرف فقال کذبوا اعداء الله، ناس اعداء الله، لکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد. خب این دو تا روایت این طرف داشتیم، از اون طرف هم روایت سبعة احرف مرحوم شیخ صدوق تو خصال باب باز کرده برای نزول قرآن علی سبعة احرف، دو تا روایت آورده که یکیش صحیح سنده، حالا یکی شد یکی از یک راویاش رو انقضی میکنه، و فقط هم اون نیست، تو تفسیر عیاشی اومده، جاهای مختلف اومده، مضمونش هم اومده، فعلا نمیخوام خیلی سراغ این برم. برای علمای شیعه از قرن 4 که فضا برگشته، این که از قرن 4 خود کلی قرن چندمه؟ قرن سومه، قرن چهارم نیست. برای کلینی سوال نیست، برای همین جالبه. خود کلینی که این روایت رو تو کتابش میاره، تو خود همین روایتش آیاتی رو از اهل بیت میاره با دو تا قرائت کاملا متفاوت، نه قرائت سبع ما، قرائتی که برخی برداشت تعریف کرده، اینا رو بعدم میگم. یعنی خود کلینی، مرحوم کلینی تو ذهنش این دو تا حدیث درگیری ایجاد میکرده، اما قرن چهارم به بعد این دو تا روایت درگیری ایجاد میکنه، یعنی علمای شیعه مکرر میگن حرف واحد یا سبعة احرف. نکته جالبی که ما تو تحقیقاتمون بهش رسیدیم این است که تا قرن 11 درگیری بین این دوتا بوده، اما مخالفت با تواتر قرائات، مثلا قرائات سبع، مخالفت با تواتر قرائات مخصوصا از زاویه روایت حرف واحد نبوده. حالا من اینا رو اگه برسم توی بحثم میگم، این است که ما تا قرن 11 کسی که صریحا تو شیعه مخالفت کرده باشه با تواتر قرائات، یه دونه نجم الائمه شیخ رضیه، یکی دیگه هم الان یادم رفت، حالا میگمش، که یه سومی هم میگن که مرحوم سید طاووس، که اشتباه میگن، سید طاووس همچین چیزی نداره، همچین جمله‌ای، ولی سید رضی داره، اون یکی هم حالا الان من نه زرخشت که اهل سنته، تو شیعه یه نفر مثل همین بود شیادم زمخ، ولی این سه نفر مطرح که دوتاشون شیعه است. بله درسته، یعنی سه نفر رو مطرح میکنن مخالف تواتر قرائات صد، تنها فرد شیعهش همین نجم الائمه است و ایشون هم هیچ اصلا استنادش به این نیست که روایت حرف واحد. اولین کسی که تو ما دیدیم روایت حرف واحد رو در مقابل تواتر قرائات میذاره، مهم دقت کنید، یه بار اختلاف بین حرف واحد و سبعت احروف جمع این دو روایته، یه بار روایت حرف واحد است و تعدد قرائات. اولین کسش مرحوم فیض، حالا من اینو تاریخشو توی توضیح میگم که از قرن 11 چجوری این در اومد. اولین بار یه احتمالی مرحوم در حدی که ما گشتیم مرحوم پدر علامه مجلسی به عنوان احتمال مطرح میکنه، خود مجلسی پسر مرحوم علامه مجلسی و مرحوم فیض کاشانی و سید نعمت الله جزائری اینو دیگه به عنوان حرف میگیرن میرن، که حالا علت این اختلاف هم انشالله میگم. خب میخوام میگم ببینید، پس فضا نکته من این است که فضا خیلی عوض شده، یعنی حتی این و مثلا جالب این تغییر فضا، این دو تا جمله جالبه. قطب راوندی تو کتابش تصریحش این است که مذهبنا تعدد قرائاته، که هر قرائات کآیتینه. قطب راوندی مال قرن 5 اگه اشتباه نکنم، تواتر قرائات و تعدد قرائات، قرائات نازل بر پیامبر مذهبنا میگه. میرسه به مرحوم وحید بهبهانی که بعد از قرن 11 است، ایشون میگه مذهبنا وحدت قرائاته. میگم تغییر فضا هر دو شدم. البته مرحوم وحید تعبیر مذهبنا الان شک کردم، ولی چرا داشته کنم که، ولی میخوام مذهب شیعه، این تعبیر مذهبنا دوستان میدونن تو فقه خیلی بار داره، مذهبنا تعدد شد، مذهبنا وحدت شد. این میخوام بگم نشون میده فضای عوض شده، بعدا بعد بگن این فضای عوض شده رو شناساییش کنه. خب من برای همین خب الان یه سیر بحثم میگم، سیر بحث من چه خواهد بود. ببینید بحثی که توی این جارم آماده شده توی این متن که نمیرسم قسمت دوم، شاید قسمت اول شاید برسیم، این است که دو تا بحثه. یه بحث این است که اثبات این که واقعا قرائات متعدد از جانب پیامبر نازل شد و ائمه و خود پیامبر امضا کردن، امضای شارع نه امضای تسهیل و تقیه و اینها، این یه ادعاست که ادعای اصلی منه. نکته دومی که این نکته دوم مهمه، حالا اگه ما برسیم توی جلسه اشاراتی بهش بکنیم خوبه، چجوری میشه آقا، چجوری میشه چند تا قرائت بر پیامبر نازل بشه و چجوری پیامبر چند تا قرائت رو به مردم میگفته؟ این مسئله تبیین مسئله است. چجوری میشه رو ادله و شواهد و اینهایی داریم، ولی یه تبیینه. اینجاست که تعبیر نظریه شاید بهتر باشه. یعنی ما نظریه‌ای داریم که چجوری میشه به خود پیامبر نازل بشه و چجوری میشه پیامبر چند تا قرائت به مردم آموزش بده و دعوا هم پیش نیاد، مردم هم قاطی نکنن، چون ذهن ها غالبا با تک قرائتی الان همه حرفا دیدید الان کتاب های امروزی خیلی وقتا حتی کتاب فارسی هم اعراب میذارن توش، گاهی وقتا یه فتحه کسری میذارن که طرف یه جور بخونه دو جور نخونه، متن قابلیت چند جور خوندن داره؟ اصلا ذهن ها خیلی وقتا با یه جور خوندن انس دارن، بعد اگه چند جور بیاد چجوری میشه؟ این چجوری میشهش تبیین داره که من بخش دوم این در واقع فایلی که هست که اگرم برسم میرم سراغه که آقا این واقعا شدنی، هیچ مشکلی هم نداره. و عمده اشکالاتی که آدم وقتی مخالفت ها رو میخونه میبینه این تو ذهنشون نمیگنجه، مگه میشه که یه دفعه پیامبر با یه، حالا من به یکی از دوستان گفتم فقط مثال خیلی سادهشو بگم، این خوبی این چیزای امروزی این دست به تلویزیون و اینا این شده که اینا تصورش برای آدم راحت میکنه. الان دیدید این شما یه سرودی رو پخش میکنن، توی این سروده یه تک خان داره یه هم خان دارن، بعد دوتاشون دارن با هم میخونن، دیدید دیگه خیلی رایجه دیگه، بعد شما یک نزول هست دوتا صدا رو با هم میشنوید. خیلی چیز محالی نیست که یه نزول باشه 5 تا قرائت، 7 تا قرائت، 50 تا قرائت، 500 تا قرائت، 70,000 قرائت، میشه یا نمیشه؟ شدنش محال نیست. خب این چیزه. حالا بعد اون بحثای تفصیلی شه ببینید، پس ما این کاری که در واقع بحث اولمونه اینه که من میخوام توضیح بدم که واقعا قرائات متواتر بوده، یک تواترش تا شخص پیامبر بوده نه تا قرا سبع و عشر، دو و بعدش اگه این دوتا مطلب اصل این دوتا ادعا رو با شواهد متعدد جا انداختم، میرم سراغ این که بگم این تاریخ این تحولا رو باز کنم براتون که آقا این قرائات اومد چه بسترهای تاریخ چه فراز و فرودی داشت که اتفاقا حالا من این ادعای مهمیه، اصلا اگه تعدد قرائات نبود قرآن تحریف میشد برخلاف تلقی رایش. یعنی تعدد قرائات یکی از خاصیتاش این بود خداوند یه تدبیری اندیشید که نظر قرآن تحریف بشه، که این اونا اینایی که میخواستن در واقع قرآن حال به قول متعریف کنن، اینایی که میخواستن یه کاری کنن چه کارایی کردن و تو فراز و فرودها کارای اینا چجوری از تاریخ بیرون افتاد، این تغییرات چگونه رخ داد. و این فراز اولشه. فراز دومش هم اون تبیین است که تو تبیین هم حالا من لااقل در تیتروار بگم که نزول قرائات متعدد در عالم ثبوت چه محملی داره و چه ضرورتی میتونه داشته باشه. دومی که در عالم اثبات نزولش بر سامعه پیامبر، رساندنش به افراد مختلف چجوری میتونه باشه. آیا حتما باید چند بار آیه نازل شده، که ما داریم مواردی که چند بار آیه نازل شده، یا نه تو تک نزول میتونه باشه یا طرق دیگری داره. آیا خود پیامبر همواره تو موقعیت‌های مختلف چند تا قرائت رو میگفته، یا داریم که خود پیامبر در به شخص واحد قرائات متعدد رو منتقل کرده باشه. و ما اگه این حل بشه، خیلی از روایت که تو فضای ما برداشت تعریف شده، روایتی که گفتن یأتی به قرآن جدید، روایت متعدد نه یکی دو تا، 10 15 داره که من حداقل خودم شخصا دیدم، نرفتم دگرنم در بیارم، ولی همین تو مطالعاتم دیدم، این است که روایت متعدد که آقا هر کسی ادعا کنه غیر از علی ابن ابی طالب قرآن رو جمع کرده، غیر از ما اهل بیت قرآن جمع کرده، کذابه، بذارید تو دهنش. خیلی روایت داریم، این روایت یعنی میخواد بگه قرآن ما قرآن نیست، یعنی مشکل داره، یا نه همه اینا ناظر به فضای تعدد قرائاته. و اون نکته هم که حالا تو ذهن خیلی میدونم سوال ایجاد شد این است که یکی از اقسام تعدد قرائات که اینو وقتی حرف میزنه واضحات از ذهنش میپره، ابن قتیبه اولین بار، من اولین بار ایشونو پیدا کردم، شاید قبلش هم گفته باشن، ابن قتیبه اولین بار گفته، بعدیان مکرر گفتن، مرحوم شیخ طوسی هم گفته، دیگران هم گفتن. یکی از وجوه تعدد قرائات، ما تعدد قرائات که ذهنمون میاد بیشتر این مثال است که ایشون گفتن ملک و مالک او ا، بعد این 60 تا گفته، 60 تا موردی هم که میگن تو رسول مصطفی مال ایناست، وگرنه اگه بریم سراغ از تعدد قرائات خیلی بیش از ایناست. تعدد قرائات ذهن ما غالبا این اعراب و نقطه و اینا و فوقش مثلا یه هوایی یه جایی، یه منی یه جایی مثلا تو رسول مصطفی شده، اما تعدد قرائات اینا نیست. تعدد قرائات خیلی بیشتر از این است. تعدد قرائات این است که تو تفسیر ابن مردوی سنی میگه که این تو دارالمنصور اومده، سنی دارالمنصور چیه دیگه، سنی میگه کنا نقره علی عهد رسول الله، یا نقره یعنی چی؟ یعنی قرائت، نقره علی عهد رسول الله، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ان علی امیر المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. نیازی به یک شیعیان نوشتن تحریفه، یعنی این حدیث شما تو کتاب شیعه میبینی اونا میگن تحریفه. خب ما میگه آقا جون ابن مردوی سنی بود، سیوطی سنی بود، چه شیعه بود، سیوطی سنی بود، یا نقره فی ان علی امیر المؤمنین. این عبارت اختلاف قرائت، یعنی دو جور نازل شده، یه بار بدون این عبارت یا با این عبارت. این ها این اختلاف قرائات ها یکی از اقسام اختلاف قرائت، اختلاف به زیادت و نقصان، که شیخ طوسی هم توی مقدمه همین تفسیر تبیان تصریح میکنه و میگه تو اقسام توضیحات برای سبع تعارف میگه اصح الوجوه نزد من اینه، که یکی از اقسام اختلاف زیادت و نقصانه. این فضایی است که عوض شده. حالا من میخوام اینو بگم، یعنی ما میخوام بگم اختلاف قرائت، برای شما این فضا دستون بیاد، این آقا روایت تحریف نیستش، که همینطوری قرائت دیگه میگه. امام زمان قرآن جدید نمیاره که قرآن جدید معنی که این قرآن رو بذاره کنار، همه قرائاتی که غیر از حضرت علی جمعش نکرد کسی میاره برام، اون مشکل حل میشه. این نکته است که گفتم ثمرات متعدد توی فضای معرفتی داره. خب این کدوم جمله حدیث کدوم
که زمان قرآن
یأتی به قرآن جدید، این یأتی به قرآن جدید، این از در حد فهم منه ها، این است که قرائات متعدد قرآن که خیلی هاش از دست ما رفته، یا نیز قرائات متعدد ها که بعد خیلی هاش هم الان هست تو کتاب تفسیریه، تو کتاب حدیثی، اینا یأتی به قرآن جدید میاره، بعد افراد تعجب میکنن این قرآن اینا در که گفتن ایناست، نه که قرآن جدید باشه. همین مثلا همین جمله‌ای که
همین که میگه کنا نقرأ علی عهد رسول الله، امام زمان میخونتش. بعد هم اینم یه قرائت قرآنه. همون که شما قرائت صعب دارید، اشلید خیلی بیشتر از قرائت صعب اشلید. حتی حرف اول نباید گفت، حرف اول حرفی است که دفعه اول کلا چیز میشه.
زمان امام زمان جل تعالی فرج الشریف قرآن یه دونه دیگه نمیشه، همین تعدد همون موقع هم
هست و هیچ اشکالی نداره. چون از جانب خدا نازل شد. اگر جانب خدا نازل دیدگاه من اینه دیگه، اگر جانب خدا نازل شده، امام زمان میاد بحث هست میکنه تو دیدگاه رایج که تعدد قرآن دروغه، غلطه، کار اختلاف به انتقال روایت. این جمله بعد شرحش بدیم. من یک فرازای اصلی بحثم شرح این روایت خواهد بود. اختلاف از جانب راویانه، اختلافی نیست، این ظهورش اینه دیگه، اختلافی نیست. تو این فضا امام زمان که بیاد همه قرائات متعدد رو میریزه دور، یک رو میذاره مونه. اما اگه من گفت، یعنی نشون دادم که قرائت از جانب خود خدا نازل شده، امام زمان قرائت خدا رو نگه میداره، کنار میریزه، نگه میداره دیگه، میاره. اصلا میگه چرا بردی تو تفسیر ابن مردوی، بیارید تو قرآنتون بخونید. از اینا نظری است. شو فضا به نظری
نظری. من درخواست رو خواهم بخشم. من قبلش با اولش باید میگفتم چون میخواییم بحث جلو بره، اگر رفقا حتی گشتن و سوال نپرسن یه مدتی بحث بره جلو، بعد سوال هم خواستیم بپرسیم کاغذ دوستان توضیح بکنن، سوالات بیاد بعد پرسیده بشه. اینجور پاهم بخورده چون زمانمون خیلی کمه و بحث خیلی زیاده، فعلا بریم جلو تا جایی که میتونیم.
آقا یه مسئله رخ داد، من حواسم به این نبود، این اگه لپتاپ از طریق من داره فضای مجازی پخش میکنه ملت سر کار.
نه تصویر خود لپتاپ.
آها نه، یعنی هست اتصال دارن، چون که دیدم اتصال من قطع شده، گفتم که یه دفعه چیز نشه کل ملت فضای مجازی سر کار باشن. بله خب ببینید، من مقدمه که تو کتابم آوردم گفتم یه فضایی که مال بعد قرن 11، این فضای قرن 11 هم بهتون بگم قرن 11 چه واقعی مهمی رخ داد، تو قرن 4 چه واقعی مهمی رخ داد. تیترشو میگم که بعدا این رو شرح دادم بگم. یه شخصی به اسم ابن مجاهد با پشتوانه حکومتی یه کاری کرد که قرائات متعدد متعین بشه به صبر. خلاصه هدفش هم به نظر این نظریه است. ببین من یه جایی که خبره میگم خبر، اونجا که نظریه است میگم نظریه، که شما بدونید کش خبر. این کارو کرد، این خبره که ابن مجاهد این کارو کرد. نظریه ما اینه که ابن مجاهد میخواد اون نزل قرآن و سبعت احرف با این قاطی بشه، قرآن سب بشه سبعت احرف، بعد اینو جا بیاندازه که بقیه قرآن رو بندازه بیرون. متاسفانه موفقم بود که تو ذهن شیعیان امروز بقیه قرآن رفته بیرون. این موفقیتش مهمه، تو سنی ها مهم نیست، تو شیعیان مهم. قرائات دیگر رو بندازه بیرون. این کار مهمی بود که انجام داد ابن مجاهد. این تغییر مهمه، این تغییر انقدر مهمه که ابوالفضل مهدوی، حالا استاد ما یه بار توی جلسه اشتباهی گفته ابوالفضل رازی، ابوالفضل رازی نیست، ابوالفضل مهدوی یکی از مفسرین 461 متوفی 461. این آقای ابوالفضل مهدوی یه قرن بعد ابن مجاهد میزنه تو سرش، میگه که آخه من میدونم قرائات دیگه داریم، من الان بخونم قرائت دیگه میگن کافره، تکفیرم میکنند. خیلی مهم، یعنی فضا رو توی یه قرن با پشتوانه حکومتی عوض کرد. که حالا من یه فضای مفصلش چیه فقط دارم بزنگه ها رو میگم. بزنگه دوم قرن 11 سنت چاپه، سنت چاپ تو ترویج قرآن، سنت چاپ قبلش بوده. عثمانی ها اومدن قرائت حفص از عاصم رو منتشر کردن، تیراژ گسترده. با اینکه فضای ایران خود ما که فضای شیعه بوده، فضای صفویه بوده، قرائت رایج قرائت شعبه بوده، تو تفسیر خلاصت المنهج منهج صادقین چیز اومده که میگه آقا زمان ما قرائت شعبه قرائت رایجه. با اینکه این قرائت تو ایران رایج بوده، علمای شیعه حالا به خاطر هر مصلحتی بوده با این فضا مخالفت نمیکنن و تو فضای شیعه هم قرآن هفت از عاصم چاپ میشه و این چاپ عمومی یه کاری میکنه که امروز شما فکر کنه همینه. حالا من اینا که سه تا مقدمه اولمو چهار تا چیز گفتم، آقا حواس من چهار تا مقدمه اول گفت، گفتم فکر نکنید روایت هفت از عاصم همه جای جهان همینه. آقا منطقه الجزایر اونا ورش از نافع و قالون از نافع میخوندن خیلی محکم، این سلفی ها رفتن اونجا ترویج کنن، دادشون در اومد. الان من توی اینجا آدرسشو دادم، آ خبرش هست، ممنوع ورود قرائت هفت از عاصم به این کشور، به الجزایر. یکی از این طلبه هایی که الجزایری بوده برای استاد ما تعریف کرده که اگه ما که میریم میگردن کیفونه، اگه قرآن به قرائت هفت از عاصم داشته باشیم نمیذارن. یعنی اونجا از جد در جد نسل در نسل قرائت ورش از نافع و قالون از نافع رایج بوده. یکی دیگه از بزرگان از همین اساتید مال جامعة المصطفى تو همین اینجا من خوندم، تو همین نه ببخشید توی جای دیگه خوندم، که ایشون تعبیر میکنه میگه که در سنگال روایت سوسی از ابو عمرو، ابو عمرو روایت بصره است، دو تا راوی داره سوسی و قرائت اهل بصره، ابو عمرو سوسی و دوری. میگه توی سنگال روایت سوسی از ابو عمرو و ورش و قالون از نافع رواج داره و ولی تو سودان روایت دوری از چیز رواج داره. بعد این روایت اونجا خیلی حالت چیدم است، ایشون تعریف کرده توی جامعة المصطفى، این اسئله جامعة المصطفى که زیاد خالی بود، گفته که اونجا من رفتم به قرائت حفظ خودم دعوام کردن، بعدش به ما گفتن اگه قرائت دوری میخوندی کس پشت سرت نماز نمیخوند. این قرائت یعنی فضاهای ولی خب این نیست که قرائت فقط حفظ از آسان باشه، همین امروز خودمون بریم یکم قبل از امروز. آیا آقای کریمینیا که من ایشونو حضوری تا حالا زیارت نکردم بلکه از جزوات و مقالات و تلفنی هم باهاشون صحبت داشتیم، از اساتید نسخه شناس هستن، تو یه جای خودشون گفتن که در 5 سال اخیر قریب به 5 الی 6 هزار نسخه خطی رو یا دیدم یا تصویرشو دیدم، 5 یا 6 هزار نسخه خطی. ایشون گفته، حالا من اینا رو خلاصه‌شو میگم، میگه ما این مقدار که ما ها دیدیم نسخه ها رو در قرون نخست تا قرن پنجم و ششم، پنجم هیچ کدوم، چهارم اینه، حالا من ممکنه قرنش هم جابجا، تا قرن چهارمش با این قرائت سب قرآن پیدا نکردیم، حتما ترکیب قرائت بوده. ترکیب قرائت حالا من بعدا میگم، اختیار القرائه داریم، مثلا اختیارشون میگه عمدش به نظر میاد اختیار ابو عبید باشه، اختیار ابو حاتم سجستانی باشه، این اختیارای اینا که تو ایران مثلا اختیار ابو حاتم خیلی رایج بوده، مصحفایی که تو ایران مینوشتن قرن 1 2 3 4 تو ایران با این قرائت قرآن رو مینوشتن، اعراب گذاری میکردن. و ایشون نکته جالبش اینه که میگه من تا قرن ششم یک قرآن، خیلی مهمه، یه قرآن با کتابتی که مطابق با نسخه 700 آسم پیدا نکردن. ما فکر میکنیم قرآن همیشه 700 آسم بوده، میگه من تا قرن ششم یه مصحف، میگه 5-6 هزار تا مصحف دیدم، یه مصحف با قرائت 700 آسم پیدا نکردم. نه اینکه اصلا مثلا به عنوان حاشیه ممکنه باشه، چون خیلی از این قرآن قدیمی متنش یه قرائت بعد یا با رنگ مختلف یا تو حاشیه‌اش به برخی قرائت دیگه هم اشاره میکنه، میگه قرآنی که متن اصلش با 700 آسم باشه نیدن. یا جالب اینه، دوباره خودمو در آوردیم تو تفاسیر، تا قرن 11 که این سند چاپ نیامده، این ترویج نیست، فضای 700 آسم فضای خیلی کمی تو تفاسیره. مثلا تفسیر فیض کاشری بهید نگاه کنید، معلومه این روایت اصلی شعبه است، برای همین مرتب میگه قرعه، بعد یه قرعه روایت آیه رو با شرح میده، بعد قرعه ای که به عنوان یه قاری دیگه میگه قرائت حفص خودمونه، مکرر داره. طبری، طبری از بزرگان اهل سنت میشناسین، تفسیر قرن چندم بوده طبری؟ سی سر ده متوفای 310. جالبه یه مقاله هست، همین رو من لینکش آوردم، یه مقاله رفته بررسی کرده، ببینید هر کدوم از این قاری ها مفردات دارن، یعنی قرائتی که فقط حفص از عاصم گفته، مثلا ورش از نافع هیچ کدوم اونها دیگه نگفتن، ببینید مفردات حفص، با مفردات میشه فهمید که این مصحفه یا این قرائته قرائت کیه، بهترین راه برای شناسایی قرائت جالبه یه کسی چک کرده میگه طبری تو تفسیرش حفص از عاصم نیست، یعنی هر جا مفردات حفص هست یک دونه از مفردات حفص رو نیست، میگه بله چند موارد از مفردات حفص داره اما به قرائات شواذ ارجاع میده نه به حفص. خیلی جالبه ها. یا ملا فتح الله کاشانی، همین گفتم تو تفسیر منهج الصادقینش که از اقسام قرائات استفاده میکنه، تو خلاصة المنهج میگه به خاطری که خیلی مفصل میشه ما خلاصه کنم، تفسیر قرآن رایج تو ایران که قرائت شعبه است ممنوع قرار میدن. یا خود مرحوم تبرسی، خود مرحوم تبرسی خیلی جاها وقتی که قرائت اصلی آیه رو داره شرح میده مبناشو حفظ نمیذاره، مبنا رو دیگه میذاره. من موارد متعددش رو تو همین فایلی که دادم دست دوستان اونجا آوردم. ابو حیان تو خود تفسیرش که اولا سندهاشو تا پیامبر میاره، جالبه سندهاش تا پیامبر میاره، سند قرائتش و اقرا به سنتی داشتن به اسم اقرا، الان تو مصر هست، تو خود ایران هست، ظاهرا من دیدم تو رزومه آقای دکتر مستفید دیدم که خودشون هم ظاهرا 3 تا از قرائت ها رو نزد اساتید تو سنت اقرا انجام دادن. سنت اقرا اون مقدار که من تو کتاب خوندم این است که یکی این است که استاد میخواند اون گوش میده، بعد شاگرد عرضه میکنه قرائتش بر استاد، یعنی با تمام حروف و اشمام و اماله و همه شرایطی که اون قرائت داره. حالا آقای دکتر بعدن میگن که درست با میگم اگه یعنی اشتباه میگم درست
اسلام تو این اوضاع احوال میترسه یه هر چی داریم نداریم همه تو عالم فقط
من توی رزومه خود شما بخش تازه دیدم که دیدم که از ظاهر از ورش از نافع و خود حفظ از عاصم از دو تا ایشون سیز دارن، یعنی سنت اقرا وجود داشته، سنت اینجوری یکی یکی آموزش میدن، آموزش واف و واف. بعد خود ابو حیان اندلوسی که چندین قرائت رو خودش یاد گرفته با توی سنت اقرا و سنداشو میگه برخی از سندام تو موقع میگه من برخی از سندام براتون میارم، همش هم نمیارم، همونجا میگه آقا تو بلاد ما روایت ورش از نافع قرائتی است که در بلاد ما رایج است و از بچگی در مکتب خانه اینا میآموزیم. خب پس این و حالا من مثلا اینجا فقط یه فهرست دادم از کتاب مختلفی که وقتی دارن قرائت میگن مبناشون رو توی موارد متعدد مبناشون حرف نداشتن، از معانی القرآن فرا، اعراب القرآن نحاس، مفردات خود راغب، مفردات یه جایی هستن به قرائت ها اشاره میکنه، اونجایی که مثلا کلمه عوض میشه زیل کلمه دیگه آوردتش، شما اون کلمه میگردی پیداش نمیکنی توی مفردات، بعد با اون یکی قرائت که مثلا حالا الان کلمه‌شو میتونم پیدا کنم بهتون بگم که کلمه هنالکه تبلو کل نفس ما اسلفت، روایت دیگه داری هنالکه تتلو تبلو ماده بلیه، شما تو بلیه میگردی پیدا نمیکنی، تو تلیه تلوه نگاه میکنی پیداش میکنی، یعنی این اصلا راقب اونجا آوردتش. و مثلا خود تفسیر فخرازی، تفسیر بیضاوی، شیبانی، دورالمنصور، صافی، کنز و دقایق و تفاسیر متعدد که من مواردی آوردم. و حالا برای خود من جالب بود خود این ابن مجاهد که قرائات سبع و با اون پشتوانه حکومتش را انداخت، وقتی داره قرائات از حفص میاره ها تو کتابش مکرر از حفص میاره، ولی اونجا که داره عاصم رو توضیح میده یه عاصم کی بود، استادش کی بود، شاگردش کی بود، کی اسم بره؟ شعبر اسم بره، از حفص اسم بره. و بعد یه جمله ای داره، جمله عجیبی است از خود ابن مجاهد، یه جمله ای داره که البته جملهش اشتباهه، میگه کان اهل الکوفه لا یعتمون فی قرائت عاصم به احد ممن یثبتونه فی القرائت علیه الا به ابی بکر ابن عیاش، ابی بکر عیاش همین شعبه است، میگه اهل کوفه قرائت مهمی که از عاصم داشتن قرائت ابوبکر بود، البته خودی از حفص میاره اسما، حفص چی میشه تثبیت میشه دانی، میاد این خود چیز ابن مجاهد هفت تا رو تثبیت میکنه، دانی که از کسایی که خیلی ترویج کرده هر قاری رو براش دو تا تثبیت میکنه، بعد اونجاست که حفص تثبیت میشه، بعد تو شاطبی هم دوباره حفص، یعنی دو این دو تا قرائت تثبیت میشه، این روال هر قاری دو تا راوی قرآن بر بخوانی با 14 روایت، این ما نار بدونید 4 تا قرائت داریم، قرائت سر 3 تا رو ابن جزری اومد نشون داد اینا هم متواتر شد قرائت اش، از قدیم خیلی قرائت دیگه هم بودن، 4 تا قرائت دیگه هم بودن که اینا هم خیلی معتقد بودن چیه که میگن قرائت اربعه اش، یه قرائت اربعه اش داریم، یه روایت اربعه اش داریم، روایت اربعه اش یعنی 7 تا هر کدوم دو تا، حافظ این اینو بلد بوده قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. خب خب حالا من برم سراغ شواهد، اینم این نکته رو دوباره بگم که من آوردم که علی وجه المنقور به منقول به تواتر، عباراتی که فقهای ما مکرر تو کتابشون آوردن تا قبل از قرن 11 که اولین بار گفتم که ادعا میشه که تواتر نیست، قرن 11 خیلی جدیه، این جمله مثل به قول نقل و نواد تو کتاب حدیثی تو کتاب فقهی ما است، علی الوجه المنقول به تواتر لا یثبت قرآنا الا بنقل المتواتر، از این جملات پره توی کتاب. من مثلا اسم بردم از شیخ دوسی، علامه هلی، شهید اول، محقق کرکی، شهید ثانی، مقدس اردبیلی، صاحب مدارک، شیخ بهایی، از اینجور تعابیر که مکرر میگن که آقا جون قرآن اینها متواترن، همش متواتره، البته سر 7 و 8 اختلاف داشتن. اولین کس گفته تنها کسی که بوده همین شیخ رضی نجم الائمه است، اونم یه کتاب نحوی داشته، در حدی که من کتابشو زیر رو کردم هیچ جارم دلیل نمیاره، فقط میگه اینا لا نسلم به تواتر القرآن، ما قبول نداریم قرآن،
همون
کافیه، بله شرح کافیه، تو شرح کافیه میاره و چیزه اون مصحح کتاب کاملا میگه این تحت تاثیر زمخشریه، چون زمخشری تنها عالم سنی تا قبل قرن 11 است که اونم منکر تواتر قرائت شده و به شدت خود اهل سنت علش موضع گرفتن. و جالبه خود نعمت الله جزائری که اولین کسی که میخواد این بابو بشکنه تو شیعه، خودش میگه که جمهور جمهور معظم فقها میرسن به جمله این جمله میگن میگه عمده فقهای ما قائل به تواتر قرائتن. بعد معظم اصحابنا معظم حالا میرسن به عبارتشو میگه عمده فقهای ما قائل تواترن ولی خیلی دارم نه که قائل نیستن. بعد حالا خیلی ها کیان میگه آقا اولا عمده محدثین. چرا محدثین؟ به خاطر که روایت تحریف آوردن از نظر خودش، این که دلیل نشود که ممکن روایت تحریفی نیست. ثانیا میخواد اسم ببره، اسم فقط سه نفر آدمو میبره، زمخشری خود زمخشری که شیعه نیست، برو کنار، نجم الائمه، شیخ رضی و سیدنا طاووس. سید طاووس کاملا معلوم اشتباه برداشت کرده، حالا متنش من توی این مقاله آوردم. تنها کسی که تصریح داره به مخالفت هم شیخ. ببین پس تا قرن 11 خبری نبود از اینکه تواتر قرائات نداریم. البته خود چیزم تواتر رو حفظ نمیبینه ها، چون هنوز قرن 11 فضا مستقر نشده. خود چیزم میگه هیچ کدوم قرائات معتبر نیست. خب اما من برم سراغ وقوع تواتر تا پیامبر. ببینید یه نکته هم بگم، یه حرفی توی متأخرین بعد از قرن 11 هم رایج شد. خود جالبه اول قرن 11 هم که امثال سید نعمت الله و دیگران این حرف و مثلا مخالف متواترن، اصلا حرفشون نیستش که میگن نزل علی حرف واحد، اصلا نمیگن حفص از واسم، اصلا فضایی نشده، چون تازه قرن 11 هم داره این فضا شروع شده. میاد جلو قرن 12 13 متاسفانه خیلی از علمای اصولی ما، علمای فقهای ما که با قرائت آشنا نبودن، کم کم تو حرف اینا در میادش که این قرائت واحد حفظ از آزمه، که دیگه تو معاصرین دیگه حرف زیاد شده. یعنی این خیلی مهمه، یعنی اون قرن 11 هم اونایی که گفتن ما تواتر رو قبول نداریم قائل به تحریف شدند. این من تذکرشو دادم، اینا چون تو تاریخ بودن میدونستن اگه تواتر رو بخوای منکر بشی حفظ از آزمه مراد نمیمونه. بعد متأخرین چون فضای سند چاپ اینا خیلی توی ایران و کشوری دور و بر خودمون پرش کرد، فکر کردن از اول همین بوده. برای همین در حالی که به شدت مخالف تعریفن، میدید اصولی ما عموما این همش مخف یادم نیست تو اصولی این کسی قائل به تعریف باشه، تو اخباریون داریم ولی تو اصولی من یادم نیست، همشون مخالف تعریفن اما در این حال میگن که یه قرائت متواتره. خب من این دارم میگم اگه تا قرن 11 قرائت حفص از آصف قرائت جدی نباشه، اونی که داری از وحدت اینجوری دفاع میکنی وحدت چیز، خب این که قابل تعریف بعدش اگه نتونی حلش کنی مسئله رو حلش کنی. خب اما برای همین من میخوام مواردی بیارم که نشون بده که متواتری که تو ذهن من دو دسته دلیل آوردم تو اینجا، یه دسته دلایلی که نشون میده تو ذهن فقهای ما وقتی میگفتن متواتر یا تصریحشون یا به لحن دلالت التزامی معلوم منظورش تواتر تا رسول اللهه، نه منظورش تواتر تا شخص راوی مثلا حفص، تا مثلا نمیدونم شعبه، تا خود شخص رسول الله. یه جلسه ادله که حرفهای فقها اینا رو آدم نگاه میکنه نه اینا واقعا یا تصریح کردن یا منظورشون این بوده. دسته دوم لوازم حرفشون، یعنی موضع فقهی گرفتن، جای مختلف موضعی گرفتن که این موضع جور در نمیاد مگر اینکه قابل تواتر تا پیامبر باشه. این مواردی که تا حالا دسته اوله ها، من فقط قبلش نکته رو بگم، اینم تذکر بدی نیست، این فکر کنم این تیکه توی فایل که داشتم می‌نوشتم نذاشتم اینو هنوز. ببینید اینکه این راوی ها معروف شدن، حفص، عاصم، شعبه، اینا معروف شدن، این نیست که این آدمه مثلا ما سند میرسه به شعبه دیگه، از شعبه رسیدیم به عاصم، از عاصم هم مثلا رسیدیم به ذر ابن عبش، از ذر ابن هرش ابن مسعود پیامبر، یا مثلا رسیدیم به حفص، حفص به عاصم، عاصم به ابو عبدالرحمن سلوی، ابو عبدالرحمن حضرت علی پیامبر، یک خبر واحد شد. این نیست، این اشتباهی گردو برداشت میکنن. علتی که گفتن روایت عاصم، اینو مکرر خود ابن مجاهد تو کتابش میگه همون موقع دار این کارو مستقر میکنه و بعدیا هم مکرر این حرفو زدن، یعنی من اینجا شواهد متعدد آوردم. مثلا تو جامع البیان دانی تو این مسئله رو خوب توضیح میده، جلد 1 صفحه 129 مفصل توضیح میده که چی میگه. میگه بابا جون این راویا قرائت اختیار القرائه شون اختیار مردم منطقه شون بوده، چون عموم مردم مثلا مدینه این قرائت رو میکردن، نافع اختیار القرائه این قرار داد. چون عموم مثلا مردم شام این قرائت رو میکردن، ابن عامر این قرائت رو قرار داد. یعنی این قرائت، این انعکاس قرائت متواتره توی زمان خودش بوده، نه اینکه این آدم یه روایت از چیز. من فقط دوستا شاهد آوردم گفتم ببینید خود مثلا جالبه اینو اینا مثلا وقتی میگرده پیدا میکنه ابو حیان چی
اختیار قرآن بعد یکم توضیح دادن. اختیار قرآن همین قرائاتی که الان ما داریم، قرائاتی کامل از اول تا آخرش میگیم قرائات ورش از نافع، این اختیار قرآن است. حالا این اختیار قرآن به قولش توضیح بدم بد نیست، فعلا فعلا داشته باش سیر بحث گم نشه. فعلا اختیار قرآن به این معناست که مثلا قرائات ورش از نافع اختیار قرآن است، قرائات حفص از عاصم اختیار قرآن است. این اختیار القراءه ها این توی سند ها اینا وقتی عاصم میگه از ابو عبدالرحمن سلمی یاد گرفتن، نه که فقط از این یاد گرفتن، جالبه این آقای ابو حیان تویدی توی سلسله سنداشو که میرسه وقتی که داره سند خودشو تا سند حفصیشو تا چیز میبره تا پیامبر میبره، از عاصم میگه عاصم، میگه عاصم قرائتشو نزد ابو عبدالرحمن سلمی زید بن ثابت، ببخشید سبکم بیارم پیداش کنم، ابو عبدالرحمن سلمی نزد حضرت علی، عثمان، زید بن ثابت، ابی بن کعب و ابن مسعود قرائتشو آموزش دید، یعنی هم اقرا کرد هم شنید هم عرضه کرد نزد این پنج نفر. اینجا حالا این بابا تصریح کرده، حالا موارد دیگه بود. بس خود هل ابو عبدالرحمن سلمی کیه؟ میگه در وصفالش 40 سال تو مسجد کوفه میشست آیاتو 10 تا 10 تا آموزش میداد. 40 سال، یعنی ابو عبدالرحمن سلمی یکی از شاگرداش عاصمه، یه عالمه کوفی از این یاد گرفتن. یا مثلا ورش میگه من نزد 70 نفر، من ببخشید نافع میگه من نزد 70 نفر از تابعین قرائتمو خوندم. درسته حالا مثلا یک سند دو سند معروف داره، ولی من نزد 70 تا از تابعین خوندم. این تابعین هم میرفتن پلو پیامبر. خود تابعین مثلا ابن مسعود یادم نیست یه تعداد مختصری از مصحف ابن مسعود هم داره، این نیست که همه آیات خودش از پیامبر گرفته، یه تعدادی رو خودش میگه من زمان نزول بودم من اینا رو آوردم. پیامبر بعد میگه که این کاری که ابو عبدالرحمن سلمی میکرد سنت پیامبر بود. اینا میگن مثلا توی کجا آوردم، توی یا از صحابه آوردم یا توی الکامل فی القرائات فکر کنم آوردم، سندش آوردم، میگه این سنت پیامبر بود که پیامبر اصحابو مینشوند 10 آیه 10 آیه بهشون آموزش میداد. یعنی این نبود که پیامبر فقط آیه نازل بشه 4 تا کاتبم بنویسن یا ننویسن، حرفی که این مستشرقی میدن حالا حواسشون بوده نبوده بنویسن ننویسن بعدن هم گم بشه، نه آقا 10 تا 10 تا میشونده بخونید، 10 آیه 10 آیه بشینید این آیه رو بخونید، حالا تو برام من بخون، یاد میگیره. پیامبر خودش مهمترین کس بوده که سنت اقرا رو پایه‌ریزی کرد. سنت اقرا مال قرن یک و دو نیست، اینا تاریخ اومده. خب پس چیه؟ حالا من شواهد بگم. از اولین شواهد من خود سید نعمت الله جزائری که منکر تواتره. این سید نعمت الله دو تا چیز داده دست ما خیال ما راحت کنه. یک، این جملهش اینه، ان الکل از میگه که اما ثانی، ثانی چیه؟ عدم تواتر قرائات اما یکون و قبل حجه، میگه اینکه قرائات متواتر نیستن هر اما ثانی، فقط خالف فیه، با این حرف من که من مخالف تواترم، خالف فیه الجمهور، جمهور یعنی اهل سنت، اونا که کاملا با من مخالفن، و معظم المجتهدین من اصحابنا، معظم مجتهدین من اصحابنا چی گفتن؟ فانه حکموا به تواتر القراءات السبع و به جواز القراءه به کل واحد منها فی الصلاه، و قالوا معظم المجتهدین چی گفتن؟ قالوا ان الکل مما نزل به روح الامین علی قلب سید المرسلین. موضوع مجتهدین چی گفتن؟ گفتن ان الکل نزل به مما نزل به روح الامین علی قلب سید المرسلین.
الکل منظور 7 است یا 10 است؟
حالا 7 باشه 10 فعلا، خب اینش برای ما فعلا مهم نیست، اول میخ این متعدد رو بکوبیم. یعنی آیا این به نظر خیلی مهمه، اول تکلیفمون رو بدونیم از جانب خدا یکی اومد یا بیشتر. من الان ادعای اصلیم اینه، یکی اومد یا بیشتر؟ اگه بیشتر اومد حالا باید بریم سرش بحث کنیم. بعد جالبه خودش هم که مخالفت میکنه، برای چی مخالفت میکنه؟ میگه آقا جون من جملهش هم من آوردم اینجا، مخالفت میکنه با تواتر قرائات عشر به خاطر چی؟ به خاطر اینا به پیامبر نیست. میشه جملهش ببخشید صلواتی فرستی؟ حالا الان نمیدونم کجا گذاشتم، ولی من اینکه شواهدی که اولم که خودش اصلا چرا مخالفت میکنه با تواتر، اگه تواتر تا چیز بود چه اصرار داشت مخالفت کنه با تواتر؟ میگه آقا این قرآن از خودشون در آوردن و
میگه اصرار داره مخالفت کنه، یعنی میگه آقا اصلا فضا اینه، تواتر تا پیامبره. شاید دوم خود عبارت، همین عبارتی که ایشون میگه، شهید حسین عین این جمله رو داره. بعد شهید حسین همین جمله که میگه کل نزل چی بود جمله گفتم ان الکل من عند الله نزل به روح الامین علی قلب سید المرسلین، این جمله رو شهید داره، دیگرانی هم داره. بعد این جمله شهید جالبه، شهید میگه من زمان خودم، بذار این جملهشو بخونم، ما ان بعض محقق القراء من المتاخرین افرد کتابا، سندش تو روز الجنان فی شرح ارشاد الاذهان جلد 2 صفحه 700، ان بعض محقق القراء من المتاخرین افرد کتابا فی اسماء الرجال الذين نقلوها فی کل طبقه و هم یزیدون اما یعتبر فی التواتر. میگه یکی از محققین قراء از متاخرین، این ظاهرا احتمال داره ابن جزری باشه، ابن جزری یک کتاب اینجوری ادعا میکنه من دارم که این کارو جمع کردم و کتابش الان موجود نیست، ظاهرا شهید نقل آره من یادم نیست، ولی نکته اینه این حرف شهید سال خیلی برای ما مهمه. میگه من یک کتاب دیدم، بعضی محققین قراء یک کتابی نوشتن، این که کتاب نوشتن نمیگه برای من نقل شده ها، میگه برخی از متأخرین کتابی نوشتن اسماء همه طبقات رو تا جدا بولن. بعد از این جملهش که میگه که یعنی این جملات میگه که مما نزل به روح الامین علاقه اینا همه رو میگه، بعد یک کتابی که تمام طبقات رو آورده، چی با چی؟ اسماء الرجال الذين نقلوها في كل طبقه و هم يزيدون اما يعتبر في التواتر، تعداد هر طبقهش از تعدادی که باور تواتر نیاز داره بیشتر است. شیخ هر عاملی از محدثین کتاب داره به اسم تواتر القرآن، در مقابل همون فضایی که زمان محدثین رو افتاده، یه عده سید نعمت الله جزاری این فضا طرف هر عاملی 1104 در مقابل اینا یه کتاب می‌نویسه میگه آقا این چرخشو دارید می‌زنید ولا یوزن. بعد که تو تواتر شید یه جمله تو کتاب تواتر القرآن صفحه 104 اینا تو نرم افزارهای نور هست اغلبشون، ولا یوزن ان مرادهم تواتر القراءات عن صاحبها، یعنی صاحب القراءه، لعدم فائدته، فایده نداره تواتر القرآن به ورش برسه، به نافع برسه، به حفظ برسه، و انتفاع وجود العمل به قوله، ما قوله برای ما حجت نیست که، بل مرادهم، مراد اینا که گفتن تواتره، تواترها عن رسول علیه السلام قطعا، این شیخ راملی. آها اون جمله من اون جزیره پیداش کردم، حالا این در دیگه طول میکشید تو پاورقی گذاشتم بشین در چیز میشه. خب جالبه نجم الائمه که مخالف، تنها شیعه که قبل از ابن جزایری مخالف تواتره، جملات خود این آدم نشون میده که منظورش تواتر تا پیامبره. یعنی ببینید مثلا یه جایی میگه که وظاهر ان الحمزه، یه جایی توی همین کتاب شرح رضی علاش علل کافی جلد 2 صفحه 336 میگه وظاهر ان حمزه جوز ذلک بنا ان مذهب کوفی لعنه کوفی ولا نسلم تواتر القراءات قراءات، برای همین با قرات حمزه مخالفت میکنم. یعنی چی؟ یعنی قبول داره تا حمزه قراءت اومده این قرات مال حمزه است، اما من قرات توی حمزه رو قبول ندارم چون تواتر رو قبول ندارم. تواتر رو قبول ندارم یعنی چی؟ یعنی تواتر تا پیامبر قبول ندارم دیگه، وگرنه تواتر تا حمزه رو قبول نداشته باشی بعد چی داریم که حمزه اینو گفته؟ میخوام همین اینا که جملات نشون میده تو ذهنم. مقدس اردبیلی معروف، دوستان که طلبن میدونن مقدس اردبیلی چی ده دیگه، استاد است در مناقشه کردن، دوستان کار کردن احتمالا میدونن مقدس اردبیلی که استاد در مناقشه کردن، وقتی به قرائات میرسه تو قرائات اش مناقشه میکنه، میگه سبو که دیگه نمیتونیم کارش بکنیم، و کأنه دیگه اینجوری دیگه از کأنه مقدس اردبیلی از انه خیلی از علما میدونن بالاتر، دوستان میدونن اونایی که فقه کار کردن، و کأنه لا خلاف است سبعه، دیگه تو سبعه من نمیتونم کاریش بکنم. للعلم به وجود جمله میره بالاتر، اما ثلاثه میگه که اما اون ستای دیگه عشر مخالفت میکنه، اما ثلاثه التي بینهما و کذا فی زیادت علی الاشرف و اما ثلاثه التي بینهما فظاهر عدم الاکتفاء، سه ستای دیگه مناقشه میکنه. للعلم به وجوب قراءت علم کونها قرآنن، چون ما باید بدونیم این قراءت قرآنه تا بتونیم بخونیمش، برای من ستای دیگه رو قبول نمیکنم، اما این هفتای دیگه نمیتونم کارش بکنم. بلا چرا قبول نمیکنم؟ چون شهادت شهید، شهادت شهید تو تواتر دلیل نمیشه، لا یکفی شهادت و مثل شهید لاشتراط تواتر فی القرآن الذی یجب ثبوته للعلم،
فینبغی لمن یجزم ان یقرا قرآنا تحصیله من التواتر، کسی که میخواد قرآن بخونه باید مطمئن باشه تواتر قطعی داره. حالا یه نکته دیگه هم بگم، هدیه ما تو این ایام برای شماها زیارت عالی یاسین هم هستون میخونید دیگه ان شاء الله. اما خوندن خوب احسن. آقا اول زیارت عالی یاسین چی میگه؟
فقل کما قال الله،
فقل کما قال اذا اردت متوجه بنا الى الله فقل کما قال الله سلام علی آل یاسین. من گفتم الان دوستان میتونن اونو نمایشش بدن یا نه؟ قرآنی که الان توی مغرب چاپ شده این صفحه چیه؟ صفحه صفحه همینه، قرائت برکز نافع سلام علی آل یاسین. الان مردمی که شاویر تو الجزایر تو اون کشور رو برید بخونید قرآن که میخونید میرسید به آیه 130 سوره صافات، قرآن و سلام علی آل یاسین. قول کما قال الله اینو من در آوردم، من اینجا احادیث متعدد برای شما آوردم، اهل بیت تمسک کردن به همین جمله که سلام علی آل یاسین، یاسین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و خداوند که در قرآن فرمود سلام علی آل یاسین بر ما سلام داد، منظورش سلام علی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شیخ حال فقط میگم شیخ صدر تو معانی الاخبار 122 تا 123 یه باب باز کرده به عنوان معنای آل یاسین. بعد جالبه این روایت نه فقط از اهل بیت آورده، از کی؟ ابن مجاهد، ابن عباس، ابو مالک غفاری، ابو عبدالرحمن سلمی و عمر ابن خطاب آورده. چی؟ بذار من حدیث عمر ابن خطاب بخونم. خیلی حال حال میکنه این حدیث ها. چیش؟ یه صلوات دیگه فرستید من این حدیث رو اینش کنم. آها، حدثنا ابراهیم بن محمد قال حدثنا عبدالله بن داهر احمری قال حدثنی ابی قال حدثنا الاعمش عن یحیی بن الوصاب عن ابی عبدالرحمن السلمی ان عمر بن الخطاب کان یقرا، نه یه بار، کان یقرا سلام علی آل یاسین، قال ابو عبدالرحمن السلمی آل یاسین آل محمد صلی الله علیه و آله سلام علی
خدا آورده سلام علی آل یاسین. تو احادیث ما مکرر به این آیه تمسک کردن. بعد فقط یه نکته رو بگم از مصیبت های این بعد قرن 11 این است که مؤسسه بزرگ خیلی خوبی را میفته به اسم مؤسسه نور، این همه نرم افزار رو اینا کار میکنه، چون فضای تکقراتی تو ذهنشونه همه رو خراب کرد. مصیبتیه شما میخوای تحقیق کنی توی موضوع، یعنی شما جستجو میکنی مفسر بر اساس قرائت ورش آیه رو نوشته و داره شرح میده، تو نرم افزار بر اساس قرائت حفظ شده، شما میخوری جمله نامربوط، میبینی اصلا این توضیح مفسر ربطی به شارح نداره. من که خواستم اینا رو پیدا کنم کلی رفتم با کلمه آل یاسین اینا کلمات مختلف گشتن، یعنی شما این نرم افزار جامع احادیث دوستان کار کردن، جامع تفاسیر کار کردن، یه قسمت احادیث در آیات داره میزنه اونجا خیلی اینا نمیاره. چرا؟ چون این اصلا چیز کرده چی میگن به نحو قیاسی اصلاح کرده. اینقدر ما آدم باید زحمت بکشه. من فکر میکردم تو کتاب اهل سنت این کمتره، این از شامل ما خیلی کار میکنیم، فکر میکردم از شامل مثلا اینجا خوبه، برای همین سلامون علی آل یاسین رفتم نیا کردم، اونا هم از این کارا کردن، البته همش نیستا، خوشبختانه اونا تو بعضیشون تعدد قرائت بوده، خیلی جام مصحح چیده قرائت اصلی آوردن سلامون علی آل یاسین. جالب من متعدد آوردم از ابن عباس و مجاهد و کلبی توی آثار اهل سنت، من گشتم تا قرن، تا آخر قرن پنجم 16 تا کتاب تو کتب اهل سنت پیدا کردم، فقط تا قرن شده دیدم خیلی زیاد بود تا آخر، که این توی 16 تا کتاب اومدن ذیل آیه سلام علی آل یاسین توضیح دادن، اولا قرائتش آل یاسین بوده، بعد توضیح دادن یعنی سلام علی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و جالب حالا بخشون توضیح دادن، بخشی هم این توضیح آوردن ردش کردن، مخالفت کردن، مناقشه کردن توش، ولی خلاصه آورده تو کتابش. این یعنی چی؟ یعنی خب این قرائت بوده هست، کی گفته قرائت فقط سلام علی آل یاسینه؟ علامه طباطبایی، بذار جمله علامه طباطبایی هم بخونم، علامه طباطبایی برخلاف مثلا معاصرین ما که اغلب وحدت قرائتیان، علامه طباطبایی قائل به تعدد، اصلا میگه مگه میشه غیر از این باشه؟ جمله علامه طباطبایی هم برای شما تیمونن و تبرکن میخواد بخونم، تو مهرتابان صفحه 402 403
قضیه اختلاف قرائت در تاریخ قرآن خود یک مسئله است، خود یک مرحله است. باری آنچه به دست میاد اینطور نیست که قرآن این اولی جمله شهید تا آخرش بشه، این جمله تختیش کنید کاملا خلاف مطلوبه که قرآن از خود رسول الله که میشنوند اینان را روایت میکنند و قرائت میکنند، اینطور به نظر نمی آید، یعنی اینطور به دست نمی آید، بلکه اینطور دستگیر میشود که در زمان رسول الله عده بسیاری در حدود 70-80 نفر یا بیشتر بودند که اینا حاملین قرآن بودند و قرآن را تلاوت میکردند و یاد میگرفتند و سپس آن را در میان مردم اشاعه میدادند. اون جمله اولش نمیخواد بگه معنا پیامبر نمیگه، میخواد بگه فکر نکنید همه را از پیامبر گرفتن، اینو میخواد بگه، نمیخواد اینا از پیامبر نمیگرفتند کتابت کنن، میگه فکر نکنید همه را از پیامبر گرفتن، 70-80 تا بودن اینا مقرر داشتن زمان خود پیامبر تعلیم میدادن، اگر یک جا اشکالی داشتن از پیامبر سوال میکردن ایشان جواب میدادن، اینطور به دست میآید. خلاصه این قرائت توسط قرا طوری نیست که بخشید خود نفس قرائت را رسول الله بشنوند و قرائت کنند و نیز از نزد خودشان این قرائت ابداع نشده، بلکه چون که مسلمین دیدن حاملان قرائت در قرائتاشان اینجور میخوانند و آنها هم از رسول الله اخذ کرده اند، در نتیجه این به دست میاد که این قرائت که از فلان قاری یا از فلان صحابی به دست آمده قرائتی است منتسب به رسول اکرم. به قول اهل تاریخ خود رسول اکرم دو قسط یا بیشتر قرآن را قرائت میکردند. پس اختلاف قرائت راجع به اختلاف کیفیت قرائت خود رسول الله میشود. جبرئیل سالی یک بار خدمت رسول الله میآمد، من صلی الله علیه و آله و سلم نمیگم کار بدی میکنم ولی حالا دیگه خدا ما رو ببخشه، و آنچه از قرآن از اول وحی تا آن وقت نازل شده به پیغمبر دوباره میخواند و وحیش را تجدید میکرد و پیغمبر هم به همون طریقی که اخیراً جبرئیل خوانده به کتاب وحی میخواندند و از آنها به همین گونه به مردم انتشار میافت، در نتیجه این وحی با وحی سابق اختلاف پیدا میکرد. بنابراین علت اختلاف قرائات مستند به اختلاف قرائت جبرئیل در سنوات عدیده میباشد. تلمیز آقای تهرانی که این کتاب نوشته، آیا هر سالی که جبرئیل نازل میشد همه قرآن را برای رسول الله تلاوت میکرد؟ رسول الله در یک سال همه قرآن را برای حضرت امیر و در سال دیگر فقط برای عبی و در سال دیگر فقط برای زید بن ثابت و در هر سال؟ اگر اینجوری نباید اختلاف داشته باشن؟ ایشون اینو میگه علامه، من حالا حرف علامه برام مهمه، بالاخره این همه روایتشان متعدد از همه جوره دارن، فقط در سال رحلت رسول اکرم دانند که رسول اکرم فرمود من عمرم تمام شده، شاهدش این است که در امسال دو بار جبرئیل بر من نازل شده و قرآن را برای من دو بار تلاوت کرده از اول تا آخر و این دلیل بر رحلت من است. اینجا بعد توضیح علامه، حدیث توضیح علامه، و البته معلوم است که دو مرتبه تلاوت کرده یعنی به دو کیفیت، دقت کنید، یعنی به دو کیفیت، از اول در این قسمت ها کتاب اتقان سیوطی بد نیست، در این در آن مطلب تا حدی کش می شود، سیوطی انصافا ملای زبردستی بوده الی آخر جملات علامه. خب پس علامه طباطبایی هم نظرش همراه ما شد الحمدلله، ما خیلی تنها نیستیم تو این وادی. این فایل هم که قاطی کرد، ببخشید من برم ببینم چه اینجوری شد. خب توفیقی شد که یه صلوات شما بفرستید من اینو باز کنم. دوباره بزنم خب این یه دسته، دسته دوم شواهد، وقت منم خیلی نیستش، میخوام سپورت شما سان هم داستان داشته باشن ها، چیکار کنم من یه نزول قرآن لا حرف واحد بعد بگم دیگه.
بله بفرمایید.
و اون ملک و مالک هم بعد من دو تا چیز بیشتر نمیگم دیگه، حرفا خیلی زیاده، دو تا حرف بیشتر نمیزنم. یکی ملک و مالک، این ملک و مالک خیلی مهمه. چرا خیلی مهمه؟ دوستان دقت کنن، ملک و مالک از این جهت مهمه که قرآن هر روز شما تو نماز 5 بار میخونی، پیامبر هر روز میخونده، ائمه هر روز میخوندن، و قرائت ملک و مالک با به هر دوی ائمه فکر کنم مرحوم مجلسی که قریب به تواتر به دو ائمه دوتاش اومده، یعنی از هر ائمه، از امام صادق علیه السلام میشنیدم روایت داریم تو تفسیر عیشی جای مختلف، من بودم اینا البته بخش تو این نرم افزارات چیز کردن تصحیح کردن ولی بخش خوشبختانه مونده، ولی روایت داریم که من پشت امام صادق نماز خوندم خان ملک یوم الدین، پشت امام صادق نماز خوندم خان ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، هر دوتاش خون مکرر داریم. و نکته مهمش اینه، خیلی این جالبه، بخیا میگن آقا این مصحف رو نوشتن افراد دقت نمی کردن، این که شاید که میگم خیلی شاید جالبیه، قرآن 4 تا مالک داره تو قرآن، یه مالک یوم الدین داریم، یا مالک و لیغز علینا ربک،
یه مالک دیگه هستش که پیداش کنم، قول اللهم مالک الملک، یک جار داری مالکون. تو این چهارتا من رفتم گشتیم نیا کردیم، یک دونه قرائت ملک نداریم. و جالبتر این که ملک تو قرآن برای خدا 5 بار به کار رفته. من اینا رو الان پیداش کنم جلوم ببینم، خیلی جالب اینا. 5 بار اومد اینا، قول اللهم چه ملک، ملک فتعال الله الملك الحق یوسف به الله ما فی السماوات و فی الارض الملك القدوس فتعال الله الملك الحق، دوبار اومده هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس ملك الناس. تو این 5 تارم یه دونه قرائت مالک نداریم. آخه اگه قرار نوشته رو اشتباه بخونن بعد رایج بشه، اینجاهایی که تو قرآن اینجاها میتونست بشه، نه سوره هم که همه دارن میخونن. گفت چی شد؟ سوره هم که هر روز داره گفته میشه، اینجا اشتباه کردن. آخه هیچی هم نیومد بگه اولین بار کینگار کرد. حالا جالبه یه بنده خدای گفته مروان اولین بار این کار کرد. مروان این کار کرد، مسلمانان هم ادامه دادن، امام صادق هم ادامه داد، هیچ کی هم صداش در نیومد، یه کسی هم نگفت که چرا این کارو میکنی. آخه میشه؟ یعنی ملک و مالک از جاهایی خیلی واضحه. جالب، بسم الله الرحمن الرحیم خود ائمه تذکر دادن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی اونم از باب تقیه بوده، جهر بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه یه شیعه نرفت سراغ سوال بکنه، اینا خیلی مهمه، یه شیعه پا نشد به نظر امام صادق سوال کنه. آها یواشکی من بگو، تو تقیه ها اینجوری دیگه، ائمه یواشکی میگفتن خلاصه. بعدا ما فهمیدیم جهر بسم الله روایت داریم از ائمه که بسم الله رو نخون، اصلا تو کتاب خودمون داریم همین میگن روایت حمل التقیه. اما چرا؟ چون خود ائمه جای دیگه گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم رو باید بخونید. یه شیعه نرفت از امام بپرسه که بابا من ملک بخونم یا ملک فرشته وحی کدومش گفته. خیلی اینا مهمه، بسم الله الرحمن الرحیم اینا انداختن عمدو علی اعظم کتاب الله، کلی موضع گرفتن. اما اینجا هیچ. ای چرا خب ملک و مالک نمیگی به ما؟ خیلی مهمه. یعنی آخه اگه یه کسی اومده مثلا فرض که پیامبر مالک خونده، اول بال یه نفر کردش ملک، این باید صداش در بیاد. مثلا سر وضو، وضو میدونه دیگه عثمان هست، صداش در اومد، داد همه در اومد، شیعه الان میدونه که آقا عثمان رو انداخته وضوی چیز رو. یعنی یه چیز رقیب ساختن در وضوی پیامبر، سری صداش در اومد، همه سر صدا کردن، لاقل ائمه اومدن به شیعه گفتن قبول نکن این حرفا رو. اما برای ملک و مالک مروان رو انداخت، هیچ کس صداش در نیومد. آخه این شدنیه؟ این از بهترین شواهدی که قرآن این نیست که مصحف ها. بعد شما ببینید الا ماشاءالله، الا ماشاءالله گفتن القراءه سنت و متبعه، خودشون گفتن. اصلا جالب، حالا من اینا الان یادداشت نیاوردم، میگه اعماله میکنن چون رسول الله اعماله کرد، نه فقط یه تو صفات و حروف، تو اینجور چیزا هم اصرار داشتن این توی اقرا و سنت اقرا رعایت کنن. بعد ما بگیم آقا مصحف ها اینجور بوده، افراد نمیخوندن، بعد چیز بوده. خب این یه نکته. اما نزل حرفم باید ببخشید خیلی وقت گذشت. آقا داستان
5 دقیقه تموش کن که برای اذان
5 دقیقه باشه، سعی می‌کنم 5 دقیقه بگم.
حالا سوالات هم می‌ذاریم اون طرفه بعد از اذان.
آقا داستان نزل علی حرفم باید چیه؟ داستان تاریخ مفصلی که اگه یه زمان برسیم اینو بعد مفصل بگیم این است که ببینید، حالا من به شما بگم چرا مانع تحریف میشه. خدا قرآن متعدد نازل کرد که اینا که می‌خوان برخی قرائات رو حذف کنن، لااقل یه قرائت بزنن. حالا من جوری شوخی بلاش می‌کنم. یعنی این که ببینید قرآن نازل شده، همین که مال سنی شو میگم، شیعه نمیگم، یه بار آیه نازل شده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی ان علی امیرالمومنین، یه بار دیگه نازل شده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل، اون یکم داره و ان لم تفعل فما تلقت رسالته، همون اولی داره همین دوباره این جمله رو فقط قرار، یه بار دیگه نازل شده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت روایت اما ولت رسالتا. وقتی مصحف عثمانی، کار مصحف عثمانی یکسان سازی مصاحف بود، احراق مصاحف یعنی یکسان سازی. آقا قرائات متعددی تو جامعه بود، مردم همدیگر رو تکفیر میکردن. این قرائات چی بود؟ مگه قرائات هم تکفیر میکنه؟ بعد شما این دعوای کوفیان و شامیانه، بعد شما این آقا مصحف ابن مسعود که خیلی از این قرائات داره تو کوفه پره، کوفیا که خیلیشون طرف هستن چون قرائاتشون رایج بوده، ابن مسعود قرائتشو نگه میداره، دعوا میشه، شدید میشه، ابن مسعود میگیرن کتک میزنن، شاگرداش قرائتشو نگه میدارن. قرائاتو حذف کردن که یه قرائت بمونه. این تقلا رو کردن نشد که خود عثمان رو کشتن. تو خود عثمان توی چیزش هست، وقتی میریزن بکشتنش میگه بابا جون عیب نداره بقیه قرائاتون هم بخونید، تو صحبتاش هست بقیه قرائاتون هم بخونید، عیب نداره، من خواستم کارو مثلا ساده کنم. خب بعد چی شد؟ حالا داستانش خیلی مفصله. یه نکته مهمی که هست این است که زمان، از متاسفانه از زمان خود صحابه، حالا الان من اسمش رو برای شما میگم، حداقل 10 نفر از بزرگان اسم برای شما، ابن مسعود، ابی الدرداء، ابی ابن کعب، تو صحابه میایم، توی رده طالبین، توی تابعین و بعدی ها، ابو حنیفه، مالک ابن انس، شافعی، استقاط رئیس مذهب، همین اینا آدرساش هست. 10-12 نفر تا قرن 20 آدم پیدا کردیم که اینا قائل بودن قرآن که حدیث پیامبر نزل القرآن علی سبعت احرف یعنی چی؟ سبعت احرف یعنی این که میتونی به معنا بخونی قرآنو، میتونی مترادف بگی.
یکی دوتاشو بیارم براتون،
یکیشو
بیارم، یکیشو قولشو بیارم.
ببین اصلا اینو به پیامبر از نسبت دادن، میگوید پیامبر اینجوری گفت. الان من از مسند احمد براتون میخونم، میگه که حالا میرسه به ابی بکر ان ابی ان جبرئیل قال للنبی اقرا القرآن على حق چنان حتی بلغ سبعت احرف کلها شافن کافن که قولو که حلم تعال ما لم یختم آیت رحمت به آیت عذاب او آیت عذاب به آیت رحمت. میگه فقط اینا رو که میخونه عیب نداره، مثلا یه جای دیگه میگه به جای که بگه غفور الرحیم بگو علیما حکیما، اشکال نداره. میگه دست خودت باز، خدا آسون گرفته برات. یه جا میگه آقا تعامل اصلیم، طرف نمیتونه، ابن مسعوده، میگه تعامل اصلیم، دو سه بار ابن مسعود داشت میخونه تعامل اصلیم نمیتونه بخونه. میگه میتونی بخونی تعامل فاجر؟ میگه آره. میگه بخون تعامل فاجر. مترادف گویی توی فضای قرن 1 و 2 به استناد حدیث سبعت احرف رایجه. من فقط این حدیث مهم رو میخونم که خیلی شاهد قشنگیه. سفیان ابن عیینه از معاصرین امام صادق علیه السلامه. این سفیان چی میگه؟ میگه که طرف میره پهلو سفیان، میگه که
ایدادی میداد طبعه ما پیداش نیمش.
آن میپرسه از سفیان اختلاف و قرائت المدنیین و العراقیین. حواستون باشه ابن مجاهد قرن 3 مدنیین رو کرد نافع، الان ما میگیم نافع، عراقیین رو اسمهای خاص گذاشت. اون موقع اسم مدنیین میگفتن، قرائت مدنیین اینه، قرائت کوفیین اینه، قرائت بصریین اینه، قرائت عراقیین این مجموعه است. اختلاف قرائت مدنیین و عراقیین یعنی مالک و ملک، ملک قرائت مدنیینه، مالک قرائت عراقیین کلشون. هل هی هل احرف و سبعه؟ آیا حرفی سبعه است؟ لا، انما الاحرف و سبعه مثل حلمه و تعال و اقبل ای از ذالک قلت اجزه اکر، مثل تعال و چیزه، هر کدومو گفتی درسته. بعد ابن اشته، ابن اشته از علمای بعدیش، این آدم میاد میگه که جمله اینو شرح میده، میگه منظورش این است که همه اونا حرف واحدند. و من از قرطبی آوردم، حالا من قرطبیش پیدا کردم، حالا ابن اشته رو پیدا نکردم، آنچه رو ابن اشته رو پیدا کردم. قال ابو طاهر اصفهانی، هم ابن اشته، معنا قول سفیان هازا ان اختلاف العراقی و مدینین راجعون الى حرف واحد من الاحرف سبعه، منظورش این است که این همون حرف واحده، قرائات هایی که به پیامبر منسوبه حرف واحده، سبعت احرف نیست. طبری میگه تو کتابش، میگه قال کثیر من علماء اینا، نه یکی دوتا، اینو همه گفتن، میدونیم معروفه، کدوادی و ابن ابی صفره و غیره ما، هذه القراءات السبع التي تنسب لها اولئك القراء السبعه ليست هي الاحرف السبعه التي اتسعت الصحابه في القراءه بها. این سبعت احرفی که اصحاب وسعت داشتن هر جور دلشون می‌خواست قرائت کنن نیست. انما هي این قراءات السبع راجعتون الى حرف واحد من تلك السبعه، این حرفه، دقیقاً چی شد؟ آقا زمان امام صادق یه فضایی بوده، خیلی اصحاب و تابعین و اینا میگفتن پیامبر فرمود نزل علی سبعت اعراب، پس تو میتونی مترادف بخونی. انقدر فضا سنگین بوده که ابو حنیفه فتوا میده، فتواش موجوده، فتوا میده نماز رو به هر زبانی میتونید حمدو بخونی، چون پیامبر فرمود نزل علی سبعت اعراب. تو این فضا امام میگه کذب و اعدا الله، این دشمنای خدا دروغ دارن میگن. اون طرف هم نگفت حدیث نبوی، یادونه گفت ان الناس یقولون قرآن اینجوریه، حضرت فرمود کذب و اعدا الله، این دشمنای خدا دروغ میگن. او من هو حرف واحد، حرف واحد چیه؟ قرطبی داره میگه، میگه همه علما میگن حرف واحد چیه؟ تمام قرائات سب حرف واحده. آقا حرف معناش قرائت نیست که، یکی از معانی حرف قرائته. کی گفته این حدیث معنوش قرائته؟ جالبه تو حدیث سبعت احرف 40 قول وجود داره، تا زمانی که حالا ما پیدا کردیم حالا ممکنه بعضی هم پیدا بشه. 40 قول که معناش چیه؟ یکیش این است که سبعت هفت قرائته که همه مخالف اینن، میگن این دروغه که کار ابن مجاهد را انداخت. بعد حرف سبعت احرف معنوش قرائت نیست، حرف باید معنوش قرائته. فضا یکیه، امام میگه اونجا که دارن سبعت اعراب بهانه میکنن دروغ میگن. حرف واحدی که همه قرآنه، نزل من عند واحد، از جا هر چی از جانب خدا نازل شده، لکن الاختلاف من قبل الروات. یعنی چی؟ آقا ابن مسعود دوتا کار میکرده، یک کارش این بوده که مصحف رو میخونده مو به مو آموزش میداده، تدریس میکرده، یه جاهارم میده که طرف حالیش نیست میگفته آقا بگو، عیب نداره. این ابن مسعود جز راویان مهم قرآنه، قرائت رو منتقل کرد، جز اساتید قرآنه دیگه، تو سلسله قرائه. این آقا یه جایی که داره درست حرف واحد رو میگه خدا پدرتو بیامرزه، یه جا که داره میگه مترادف بگو غلط کرده، کذب وعد الله. این راویا برخیشون برگشتن این کار رو کردند. چرا این کار رو میکنی؟ و جالبه تو قرن دوم این فضا تقریبا این قرآ، همین قرآ سب و عشر و اینا که خیلی بیشتر از این دارن بودن، انقدر شروع میکنن قرائت آموزش دادن که تو قرن سه فضا برمیگرده. یعنی تو قرن سه دیگه کسی، یه من کلی گشتم یه نفر پیدا کردم، استادم گفت این جملهش هم باز ابهام داره، تو قرن سه یه نفر من تونستم پیدا کنم که قبول کنه که مترادف بگید. تو قرن چهار که دیگه هیچی پیدا نمیکنید، اصلا قرن چهار کاملا فضا برگشته. پس چی شد؟ نکته این شد، حدیث امام صادق علیه السلام گفت قرآن واحد است، واحد است، همین قرائت سب واحد است، واحد است، نه اینکه قرائتش واحد است، یعنی قرآن یکیست. این مترادف گویه مزرفه، قرآن آن است که از جانب خدا آمده، آن که از جانب غیر خدا آمده باشه قرآن نیست، قرآن همینه که از جانب خدا آمده. ببین قرطبی یه بار دیگه جملهشو میخونم دقت کنید، فهم این آدم قرطبی مال کی بوده؟ حالا کسی رو من علما اینا داره میگه قرآن قرن 5 و 6 فکر کنم، 6 7 یادم رفت، الان میگم بهتون 671 قرن 7. ببینید دقت کنید، هاذه القراءات السبع، زمانی که قرائات سبع دیگه مستقل شده، همین قرائات سبع خودمون، التی تنسب لها اولا، این که به این 7 نفر منتسب میشه، لیست هی الاحرف السبعه، احرف سبعه نیستا. چرا؟ چون احرف سبعه چی بود؟ التی اتسعت الصحابه فی القرابه ها، احرف سبعه یعنی دست صحابه باز بود که قرائت بخونن هر چی خواستن از خودشون بگن. انما این قرائات سبع هی راجعتون الی حرف واحد من تلک احرف سبعه، یه حرف واحده، پیامبرم فرمود حرف واحد بخون، امام صادق حرف واحد بخونید، غیر حرف واحد نخونید. برای همین این فضا عوض شد، ابن مجاهد زرنگی کرد تو فضا که این روایت از فضاش افتاد. روایت سبعت اعراب به چه معنا رایج بود؟ به این معنا که مترادف بگو. قرن سوم این معنا میفته، ابن مجاهد زمان خوبیه، یه کاری میکنه قرائت سبعشو کتاب میمیسه سبع با پشتوانه حکومتی، یه کاری میکنه کسی قرائت دیگر بخونه کدکش بزنن. ابن شنبوز تفلکی، تفلکی سنیه ولی من میگم خدا بیامرزدش، چرا؟ قرائت میخونده تو نماز، دقت کنید تو نماز قرائت میخونده چی؟ لقد نصرکم الله به بدر به سیف علی و انتم ازله. یک دونه حدیث تو کل کتب شیعه ما گشتیم پیدا نکردیم این قرائت. ابن شنبوزی که قطعاً سنیه، مولا درزش نمیره، حدیث تو نمازش میخونه لقد نصرکم الله به سیف علی به بدرن به سیف علی و انتم ازله. ابن مجاهد چی دید؟ آقا فاطمیون از این طرف دارن میان، آل بویه از این طرف دارن میان، ابن مجاهد تو بغداده.
از این طرف دارن میان اگه چند وقت دیگه برسن که رسیدن 30 سال بعد از ابن مجاهد، 20 سال بعد از ابن مجاهد، بغداد توسطش آل بویه فتح شد، توی بغداد عید قدیر رو جشن گرفتن، عاشورا رو تعطیل کردن. ابن مجاهد 30 سال بعد رو میدید، میدید اگه اینا بیان یه ابن شنبوزی پیدا بشه تو نماز بخونه این قرائتو، شیعه بول میگیرن، به قول ما فضا رو میگیرن، میگن از فردا یه قرائتو بخونید. اگه این قرائتای شازده توی فضا رایج بشه تموم شد، پرونده با بسته شد. فی ان علی امیرالمؤمنین تو قرائت میخونن. ابن شنبوز فهمید چیکار کرد؟ با پشتوانه حکومتی گفت کسی قرائت غیر مطابق مصحف بخونه شلاقش میزنم. ولو ابن شنبوز بوده، ذهبی نمیدونه داستان، میگه آخه ابن شنبوز امام القرائه بود، چرا کتکش زدید؟ آخه شما چرا این کارو کردید با او؟ نمیدونه ابن مجاهد دنبال چی بود. فضا رو اینقدر برمیگردونن. ابوالفضل مهدوی شیعه نیست، داستانیه، 461 میگه آقا جون ما اگه الان بگیم قرائت غیر صحبه بخونیم میگن کافره، تکفیرمون میکنن. اینقدر توی ظرف 40-50 سال فضا رو عوض کرد. خب وقتی تونست اینقدر فضا رو عوض کنه، اینجور شد که آقا قرائت واحد یکنی قرائت رو نه ببخشید از اون شد معذرت میخوام، قرار زودتر تمام کنم، خیلی وقت داریم کنم
دیگه، به خلاصه کردنش نمیرسیم. حالا انشالله بعد از اذان مجدد در خدمت بزرگواران باشیم با ادامه بحث. دست شما درد نکنه و خسته نباشید.